مهمترین خبرها در مسکو نزدیک به 20 غیر روس را ابلاغ کردند. حسین اسدالله زاده دادر عروس امام علی رحمان درگذشت و شرکت های هواپیمایی تاجیکستان را از پرداخت بعضی اندازها آزاد کردند. درود بیننده عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است که از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. امروز 12 دکمبر است. یک سازمان حامی حقوق انسان خبر داد است که نزدیک به 20 جوان را در مسکو زوراً به کمیسریت حربی بردند. به نوشته سازمان معماری آل که حادثه را پیگیری کرده است، برخی از این مردها را از کوچه و گروه را از جای کار و قهوه‌خانه ها بازداشت کردند. کارمندان پلیس هنگام بازداشت خود را معرفی نکردند. حامیان حقوق انسان این را ابلاغ نامیدند، ولی مقامات گفتند حادثه در چارچوب سفربری به ارتش صورت گرفته است. به گفته سازمان پلیس بیشتر افراد را بازداشت کردند که چهره های غیر اسلاویانی دارند. هر نفری که شهروندی روسیه را داشته است آنها را با خود به کمیسریت حربی بردند، گفته سازمان مموریال. در کمیسریت حربی گفتند که الکای این گروه مردان در مرکز سفربری به ارتش هستند. حکومت روسیه اعلان کرده بود که سفربری نیروهای احتیاطی به ارتش به انجام رسیده است. روز 28 اکتبر سرگئی شویگو وزیر مدافع روسیه با ولادیمیر پوتین پرزیدنت این کشور حسابات داده بود که طبق نقشه بیش از 300 هزار نفر را به ارتش جلب کردند. هرچند تا کنون هیچ قراری رسمی درباره انجام سفربری نیروهای احتیاطی به ارتش صادر نشده است. روز 1 نوامبر دعوت جوانان به ارتش آغاز شد و آن تا روز 31 دکمبر ادامه میکند. حسین اسدالله زاده دادر عروس 54 ساله امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در ایران درگذشته است. منابع رادیوی آزادی روز 11 دکمبر گفتند جسد او به زودی به تاجیکستان انتقال داده میشود. به گفته همصحبتان رادیوی آزادی، حسین اسدالله زاده از بیماری قلب رنج میکشید و دو هفته پیش او را برای توبت به ایران برده بودند. در نظر است که حسین اسدالله زاده در زادگاهش محله چپه و ناحیه جلال الدین بلخی به خاک سپرده شود. حسین یکی از برادران دوگانه که عزیزم و اسدالله زاده همسر امام علی رحمان است. از این برادران دوگانه بیشتر حسن اسدالله زاده که مالک آریان بانک، شرکت هواپیمایی سامان ایر و ده ها کارخانه های خرد و بزرگ می باشد شناخته است. حسین اسدالله زاده رئیس شرکت نفترسان در ناحیه لوکان و سربند سابق بوده است. این شرکت بیشتر به فروش محصولات نفتی در ختلان مشغول بود. درباره فعالیت و کاری او معلومات کم موجود است، ولی فرزندان دیگر این خانواده تجارت و منصب های مهم دارند. تا چند روز دیگر نیم ساله اولی تحصیل در تاجیکستان و برخی از کشورهای منطقه به انجام می رسد. میلیون ها خواننده بعد 5 ماه تحصیل در آغاز ماه ینور به تعطیل خواهند رفت. امروز به شما درباره یک آموزگار نقل می کنیم که به خانه شاگردانش رفته با آنها درس می دهد. تفصیلات را در گزارش فرزان محمدی ببینید.
نورالله نیراکوف برای درسدهی به منزل شاگردش می رود. شاگردی او بیمار است و نمی تواند به مکتب آید.
یک خواننده باشد این مشکلش بورت ندگر اینا را از همین معلم از تای دل کار کند. همین خیلی کتاب ها مخصوص کتاب ها است برای این ها پسیخالوگی هنده دفکتالوگی هاست برونده است برای زبانش شاگردندن هر خیلی.
نورالله در دهه تاجیک‌نشین فردوسی در جنوب قزاقستان زندگی میکند. در این دهه 7 نورسی است که با سبب خوب نبودن وضع سلامتیشان به مکتب آمده نمیتوانند. هر یکی آنها را مثل این نورس در خانه درس میدهند. دولت برای آنها در خانه شرایط تعلیم را فراهم کرده است. اما درس دادن چنین نورسان نازکی های خود را دارد.
من یک ساعت یک خواننده درس میدیم برابر اون یک صنف درسی شه 20 منوت 25 منوت همین بافقی همون بچه رو نیاکرم درس میدیم ده کم در عصبی شود درس قط میکنیم میرویم همون بچه خطه سرکور فقط اینجا بچه خطه های بیشتر همون درس هایش و درس های و یه است سبک بوزی من ها زمانوی قوغاز خطه مثلا مفهوم های کلان خورد همون خیلی و یه سبک سبک آورده می شد که اینا مثلا درس خونم در خونه.
زحمت این آموزگاران برابست نمی رود. نورسان با وجود امکانات های محدود و با وجود دور بودن از مکتب به آموزش شوق دارند. این حالت آموزگاران را برای تعلیم آنها شوقمند می سازد.
لذت این وقتی که اوه بچه ای که گاب زدن نمیتونست در اول اومده و در گاب میدرود یا که یک حرف میشناسد، گفتگی کردون در اجرا میشد، یک همون کارش اجرا میکند، حالا هم فرزند خود و البته در اونجا لذت میبرد انسان، معلمی خیخی باشد البته در اول لذت میبرد.
بر اساس قانون قزاقستان تعلیم اساسی تا سنف 11 حتمی است. به این خاطر همه نورسان صرف نظر از وضع سلامتیشان باید تعلیم گیرند. تجربه تعلیم نورسان امکاناتشان محدود در تاجیکستان هم عمل میکند. در تاجیکستان بیشتر والدین تلاش میکنند آموزگاران را برای تعلیم فرزندشان به خانه دعوت کنند. فرزان محمدی، مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی.
مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان تغییرات به کدکس انداز را قبول کرد که بر اساس آن به شرکت های هواپیمایی تاجیکستان امتیاز داده می شود. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه هفته گذشته ضمن معرفی طرح گفت شرکت های وطنی هواپیمایی در وقت وارد کردن سوزشواری، مایه های کیمیاوی، روغن های مالیدنی، هواپیما، چرخبال، محرک ها از پرداخت انداز از ارزش اضافه شده و یا NDS آزاد کرده می شوند. همچنین به گفته وزیر شرکت های خارجی در وقت پیشنهاد خدمت رسانه اجاره دراز مدت یا لیزینگ به شرکت های هواپیمایی تاجیکستان از این امتیاز برخوردار خواهند شد. فیضالدین قهارزاده در جلسه پارلمان گفته است امتیاز تا سال 2027 پیش بینی شده است و هدف از آن رشد نقلیات هوایی و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانه در این سمت است. برخی وکیلان پارلمان در وقت بررسی این مسئله از نامکملی خدمت رسانه در خطسرهای هوایی، کم بودن شماره هواپیماها و گران بودن ارزش چیپته‌ها نگرانی کرده گفتند که این وضع برای رشد سیاحت تاثیر منفی رسانده ایستاده است. در تاجیکستان دو شرکت هواپیمایی وطنی تاجیکر و سامانر عمل میکنند که اکنون صاحب امتیاز خواهند شد، ولی شرکت دولتی تاجیکر 3 سال است که با سبب بد بودن وضع مالیش از پرواز مانده است. یگانه شرکت وطنی فعال در این سمت سامانر است که گفته میشود با نزدیکان رئیس جمهور امامعلی رحمان ربط دارد. پس از حمله شب 10 دکبر روسیه به شبکه‌های برقی ادسا اوکراین، اهالی این ولایت پر به برق ماندند. شبکه‌های برقی ادسا خبر داد که بجز مؤسسه‌هایی که کارشان حیاتاً مهم است، دیگر در همه جا برق خاموش است. در دیگر شهر و نواحی اوکراین نیز وضع چنین است. روز 10 دکبر مقامات اوکراین خبر دادند که روسیه طریق بی‌سرنشین‌های خودکش به ساختارهای برق‌رسانی این کشور حمله کرده است. درباره قربانیان حادثه معلومات دسترس نیست. بخشی از روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرمان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 12 دکبر را فرا می‌گیرد.
ساختمان اولین خطهای راه آهن در حدود تاجیکستان امروزه هنوز سال 1897 از 109 کیلومتر راه در حدودهای ولایت سوغد امروزه شروع شد. 10 سپتامبر سال 1929 از راه نوبنیاد آهن سمت ترمیز دوشنبه اولین قطار به پایتخت تاجیکستان رسید، ولی تاریخ بنیادی وگزل نخستین راه آهن دوشنبه سال 1936 است. بنای امروزه آن سال 1963 ساخته شده است. راه آهن در سالهای استقلالیت تاجیکستان حرکت مسافران را به سمت ازبکستان، قزاقستان و روسیه فراهم کرد، ولی نقشه های پیوستن به شبکه های راه های آهن بین المللی هنوز روی کاغذ میمانند. 12 دکبر سال 2014 تغییرات نو در قانون درباره انتخابات مجلس عالی به اجرا درآمد که از نامزدها به عضویت مجلس نمایندگان سپردن حتمی امتحان زبان تاجیکی را تقاضا میکند. طلبات قانون با سوادانه نوشتن ترجمه حال، خواندن متن و 10 دقیقه آزادانه صحبت کردن را با زبان تاجیکی طلب میکند. زبان تاجیکی در تاجیکستان از سال 1989 مقام دولتی دارد. نتیجه های یک تحقیقات بنیاد اطفال سازمان ملل متحد معین کرد که در تاجیکستان 12% کودکان شهادت نامه تولد ندارند. نتیجه های تحقیقاتی که 12 دکبر سال 2013 اعلان شد با بالا بودن آمار اطفال بی‌سند در منطقه های شهرنشین اشاره میکند. بسیار همسری و بی‌پدر کلان شدن کودکان و دستنگری آیله ها از سبب های اساسی این مشکل بوده است.
صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی از 1004 تا 1010 سومانی ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد با 160 سومانی عوض می‌شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 12 دکبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. دوام روز خبرهای مهمی تاجیکستان و جهان را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب پیگیری نمایید. خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارند. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو کجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امامعلی رحمان رئیسی جمهوری تاجیکستان با یک سفر رسمی به پاکستان می رود. در این باره برخی رسانه‌های پاکستانی خبر دادند و سخنگوی پرزیدنت هم آن را تصدیق کرد. به نوشته سامانه اسلام آباد پست، امامعلی رحمان با دعوت نخست وزیر پاکستان شهباز شریف از این کشور دیدن می کند. عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی پرزیدنت در صحبت با رادیو آزادی گفت در جریان سفر امامعلی رحمان به پاکستان اساسا رشد مناسبت‌های دو جانبه در بخش‌های اقتصادی اجتماعی انرژتیکی و دیگر سمت‌های همکاری دو کشور بررسی می‌شوند. امامعلی رحمان بار آخر ماه یونی سال گذشته به پاکستان سفر کرده بود. یک موضوعی که یک سال اخیر میان اسلام آباد و دوشنبه بارها بحث شده است وضع افغانستان است. پاکستان یکی از حامیان طالبان گفته می شود که حالا در افغانستان حاکم هستند. تاجیکستان از منتقدان طالبان است و بارها طلب کرده است که حقوق تاجیکان افغانستان در حکومت باید رعایت شود. گلبدین حکمتیار یکی از سیاستمداران جنجالی و رهبری حزب اسلامی افغانستان میگوید مرگ طلبانی که میخواستند هفته گذشته او را نابود کنند شهروندان تاجیکستان بودند. گلبدین حکمتیار روزی جمعه 10 دکبر ضمن نماز جمعه در شهر کابل گفته است حملگران از تاجیکستان بودند. او گفته است تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که هر دو تروریست تاجیکستانی اند و افغان نیستند. گلبدین حکمتیار هیچ دلیلی برای ثابت کردن گفته‌هایش نآورد و مقامات تاجیکستان هم تا کنون در این باره چیزی نگفتند. هفته پیش حزب اسلامی افغانستان گفت که در نتیجه حمله مرگ طلبانه به قرارگاه مرکزی حزب در کابل 5 حملهور از جمله 2 مرگ طلب کشته شدند و 2 محافظ حکمتیار جراحت برداشتند. مرگ طلبان زمانی حمله کردند که حکمتیار سرگرم خطبه نماز جمعه بوده است. گلبدین حکمتیار که با نام قصاب کابل هم معروف است از سیاستمداران افراطی و متعصب افغان به شمار می رود و در گذشته هم تاجیکستان را به دخالت به امور داخلی افغانستان متهم کرده بود. بانک جهانی پیش بینی میکند که حجم پول های انتقالی مهاجران سال 2022 بالا میرود و چنین افزایش به تاجیکستان هم ربط خواهد داشت. در یک گزارش تازه این بانک آمده است که امسال نظر به سال 2021 حجم پول های انتقالی در کشورهای مختلف جهان از 5 تا 16 درصد بیشتر می شود. تاجیکستان یکی از آن کشورهای جهان است که پول مهاجران برای اقتصاد آن نقش فوق العاده مهم دارد و تا 32 درصد مجموع محصولات داخلی آن را تشکیل می دهد. روسیه هم بانی اصلی مهاجران کره تاجیک است و سال 2021 از این کشور مهاجران به تاجیکستان 1,800,000,000 فرستادند. در نقلیات جمعیتی مسکو با زبانهای تاجیکی، قرغیزی و ازبکی درباره خدمت در صف نیروهای مسلح روسیه تبلیغات نصب کردند. در این تبلیغات به مهاجران مهنتی وعده شده است که در عوض خدمت در صف نیروهای شهروندی روسیه را دریافت خواهند کرد. در مرکز مطبوعاتی موسکو ترانس یا نقلیات شهری مسکو به رسانه‌ها گفتند تبلیغات دوام 2 ماه در نقلیات جمعیتی مرکز صخره و جایی که مهاجران اجازه‌نامه کار یا پتن دریافت میکنند نصب شده است. تیر ماه سال جاری دومای دولتی روسیه قانونی را قبول کرد که بر اساس آن شهروندان خارجی میتوانند در عوض یک سال خدمت در صف نیروهای مسلح روسیه شهروندی آن کشور را دریافت کنند. این قانون بعد آن قبول شد که روسیه در جنگ ضد اوکراین تلفات زیادی نظامی داد. مقامات کشورهای آسیای مرکزی از شهروندانشان دعوت کردند که در جنگ‌های خارجی اشتراک نورزند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان شرکت های هواپیمایی را از پرداخت بعضی اندازها هنگام وارد کردن تجهیزات آزاد کرد. در وقت قبول این طرح برخی وکیلان از نرخ بلند بلیط هواپیما نگرانی کردند. نمایندگان شرکت های هواپیمایی تاجیکستان پیشتر گفته بودند به خاطر گران بودن سوزشواره نرخ بلیط در کشور گران است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان هفته گذشته ضمن معرفی طرح گفت شرکت های وطنی هواپیمایی در وقت وارد کردن سوزشواره، مایه های کیمیاوی، روغن های مالیدنی، هواپیما، چرخبال، محرک ها از پرداخت انداز از ارزش اضافه شده و یا NDS آزاد کرده می شوند. قهارزاده گفته است امتیاز تا سال 2027 پیش بینی شده، هدف از آن رشد نقلیات هوایی و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی در این سمت است. برخی وکیلان پارلمان در وقت بررسی مسئله از وضع بخش هوانوردی کشور نگرانی کردند. محمد علی قربانزاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان آید به اقتصاد و مالیه در حضور وکیلان گفت نامکملی خدمت رسانی در خط سیرهای هوایی موجوده، کم بودن شماره هواپیماها، گران بودن ارزش چپته ها برای رشد سیاحه تأثیر منفی رسانده استاده است. به گفته قربانزاده برای کشادن خط سیرهای نو و پیوست کردن تاجیکستان با مملکت های اروپای غربی و اقیانوس آرام شرکت های هواپیمایی وطنی باید دستگیری کرده شوند. در تاجیکستان دو شرکت هواپیمایی وطنی تاجیک ایر و سامان ایر عمل میکنند که اکنون صاحب امتیاز خواهند شد. شرکت دولتی تاجیک ایر 3 سال است که با سبب بد بودن وضع مالیش از پرواز مانده است. رادیوی آزادی سال گذشته در یک تحقیقات معین کرد که شرکت تاجیک ایر در آستانه ورشکستگی کامل است. تحقیق رادیوی آزادی نشان داد که تاجیک ایر از اداره انداز، بانک ها، فرودگاه ها و خدمات تکنیکی زیاد از 40 میلیون دلار قرض دار است. یگانه شرکت تاجیکستانی فعال سامان ایر است که گفته می شود به نزدیکان رئیس جمهور امام علی رحمان ربط دارد. سامان ایر بارها برای مونوپولی بازار مورد انتقاد قرار گرفته است. نرخ بلیط هواپیما در تاجیکستان یکی از گران ترین ها در منطقه گفته می شود. به خاطر گران بودن نرخ، همساله هزارها مهاجران مجبور می شوند از طریق کشورهای همسایه به خصوص ازبکستان به روسیه سفر کنند. مقامات سبب بلند بودن نرخ بلیط را به گران بودن سوزشواری هواپیما و بعضی عوامل های دیگر ربط می دهند. برخی تحلیلگران از جمله علیشهر خالقوف قبلا گفته بودند تاجیکستان را ضرور است سیاست فضای باز را در عرصه هواپیمایی شهروندی پیش بگیرد که اجازه ورود همه شرکت های بزرگ هواپیمایی را به بازار کشور در نظر دارد. مقامات گفتند موضوع در بررسی است.
من مست و تو دیوانه، مرا کی برد خانه؟ من چند تو را گفتم
گلبدین حکمتیار یکی از سیاستمداران جنجالی و رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید مرگ طلبانی که میخواستند هفته گذشته او را نابود کنند شهروندان تاجیکستان بودند. گلبدین حکمتیار روز جمعه 10 دکامبر ضمن نماز جمعه در شهر کابل گفت حملگران از تاجیکستان بودند. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که هر دو تروریست تاجیکستانی‌اند، افغان نیستند. گروه تروریستی نتوانست است که کسی را از میان افغان‌ها آماده کند به این نوع عملیات. باید معلوم شود که چرا تاجیکستانیان، چرا نه افغان. بیرق سیاه داعش از دست همکار و محافظ تروریستی انتحاری به دست آمد، گفت گلبدین حکمتیار. وی افزود هیچ دلیلی برای ثابت کردن گفته‌هاش نه آورد و مقامات تاجیکستان هم تا کنون در این باره چیزی نگفتند. هفته پیش حزب اسلامی افغانستان گفت که در نتیجه حمله مرگ طلبانه به قرارگاه مرکزی حزب در کابل 5 حملهور از جمله 2 مرگ طلب کشته شدند و 2 محافظ حکمتیار راحت برداشتند. مرگ طلبان زمانی حمله کردند که حکمتیار سرگرمی خود به نماز جمعه بوده است. گلبدین که با نام قصاب کابل هم معروف است، از سیاستمداران افراطی و متعصب افغان به شمار می رود و در گذشته تاجیکستان را به دخالت به امور داخلی افغانستان متهم کرده است. این در حالی است که گلبدین حکمتیار روز 27 آوگوست سال گذشته به نظر امام علی رحمان که گفته بود اگر حق تاجیکان در حکومت نو افغانستان صرف نظر شود آن را به رسمیت نمی‌شناسد واکنش کرد. پرزیدنت تاجیکستان این نکته نظر را در صحبتش با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در دوشنبه در میان گذاشته بود. لطیف پدرام در نوار ویدیویی که 3 آوگوست در صفحه فیسبوکیش نشر کرد با طرفداری از امام علی رحمان میگوید اظهار نظری او اساس یافته به همه ارزش‌های انسانی و حقوقی، حقوق شهروندی و سندهای بین المللی بود. اظهار نظر روشن بود، مطابق به اعلامیه جهانی حقوق بشر. مطابق این اعلامیه هیچ کس به عنوان مقام دولتی، به عنوان گروه یا حزب حق ندارد حق و حقوق اقوام دیگر را در این سرزمین مورد حمله قرار دهد و حذف کند. گلبدین حکمتیار در سخنرانیش در نماز جمعه در کابل اظهارات امام علی رحمان را دخالت به کار افغانستان نامیده بود که غم تاجیکان خود را تاجیکستانیان را بخورید. لطیف پدرام میگوید پرزیدنت تاجیکستان به امور افغانستان مداخله نکرده است، بلکه بر اساس قانونهای بین المللی از حقوق بشری دفاع کرده است که این حق را همچون رهبر کشوری همسایه افغانستان دارد. امام علی رحمان تاکید میکند که نظام دولتی در کشوری همسایه باید بر اساس اراده مردم معین کرده شود و با حکومت باید همه اقلیت های ملی کشور از جمله تاجیکان شامل شوند که به گفته او 46% اهالی افغانستان را در بر میگیرند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیوندان یک کاتبه سابق دادگاه در سوت که بازداشت شده است ادعا دارند که دارایی‌های او از خانه‌اش گم شده است. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. عزیزه حیدر و کاتبه رئیس دادگاه ناحیه باوجان غفوروف 6 ماه پیش همراه با رئیس دادگاه این ناحیه رستم سید احمدزاده که با صادر کردن حکم سفید معروف بود بازداشت شدند. خانه او را مقامات دادستانی پس از بازداشت مهر زدند و گفتند که در خرید این خانه حالت قلابی آشکار شده است. حالا برنا حیدر و مادری عزیزه میگد کسی وارد خانه شده همه اشیای خانه را برده است.
سودیا گفت که همون شیشتگی 15 کس از کمیسه شده میریم. همه شاید. کنی خانه و یکان کس زندگی کداست یا نه. اومدیم درک شدگی پیچت نیست. و پیچت برای چی میزند؟ درنی خانه در بودگی چیزهای حمایه کدام میزند که یکان کس شده ندارد کسته. پیچه تا ویران کدن ممکن نیه قانون که
گفت مادر عزیزه. بدر این خانه روزی 13 ایون امسال مهر زده بودن. عزیزه حیدر وی 22 ساله پیشتر به قلاب متهم بود، حالا به اسرافکاری و ساختکاری دلیل ها نیز گمانبر است. مادرش او را بیگناه می دوند. مقامات می گویند خلاصه نهایی را دادگاه خواهد گفت. یک ماه پیشتر مرافع دادگاهی نیز آغاز شده است. برنا حیدر و مادر او گفت احوال دخترش خوب نیست و در بازداشتگاه لباس گرم ندارد.
وضع دخترم کنیش وزبین چون که لباس گرمش نیست. خانه آمدیم لباس گرمش با آمدیم. نه یکان زنفری گرمش هست، نه یکان پالتو باشه. همون اوشیر با آبشی اما لباسای دخترم تیلواری ها اما هشت تیلو گم شدگی اما پسودای قیمت اما خواننده چی که گم شدگی ها سنت کده آبشی سومه اما اوشه 200,000 سامان شد حاضر ما عریضه کدیم عریضه ما سود خونی کده
گفت او مقامات تفصیلات پرونده عزیزه حیدر را نگفتند بر اساس اتهام اعلان شده به کاتبه سابق بیشتر از 20 سال زندان یا جریمه کلان تهدید میکند سخن درباره منزل در شهر خوجند میرود مقامات آن را حاصل قلابی عزیزه حیدر و میدانند ولی مادرش میگوید آن را 2 سال پیش با پولی به دست آوردهش در روسیه خرید عزیزه حیدر و روز 10 ایون امسال و بعد بازداشت دادرسی معروف به حکم سفید رستم سید احمدزاده به گمان قلابی دستگیر شد برنو حیدر و در صحبت پیشینش ادعا کرده بود که مفتشان دخترش را به ضد رستم سید احمدزاده استفاده کردنی هستند و بحث خانه یک بهانه است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی .tg.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم در خدمت شما. بنا به گزارش‌های گوناگون، مهاجرت کاری با وجود کمک به خانواده‌ها و پیشرفت اقتصاد کشورهای مهاجر فریست یک عاقبت بد هم دارد و آن هم دستنگر و حتی تنبل شدن آیله‌های مهاجران در وطن. آیا در تاجیکستان هم این واقعیت هست؟ زن و فرزندی والدین مهاجری که در روسیه کار میکنند فقط پول فرستاده را میگیرند و دیگر هیچ کاری نمیکنند یا خودشون هم سهمی در پیشرفت اقتصاد و وضع اقتصادی آیله میگذارند؟ امروز در همین باره صحبت میکنیم و با ایبنز تیرادو تحلیلگری مسئله مهاجرت که بارها به تاجیکستان رفته است و این مسئله را هم آموخته است که آیا آیله های مهاجران تاجیک در انتظار عزیزانشان چی کار میکنند؟ فقط منتظر میشوند و هیچ کاری انجام نمیدهند یا برعکس گوشه از زندگی را به دست میگیرند؟
تشکر. ما مهاجران را چنین تصویر میکنیم که فقط آنها میروند و کار میکنند و آنهایی که در دهه و شهر در تاجیکستان میمانند فقط منتظر مینشینند. منتظر ماندن را عمدتاً بیکار نشستن میشمارند، ولی انتظاری هیچگاه معنی غیر فعال بودن را ندارد. مثلا ما برای قبول طبیب، برای مصاحبه انتظار میشویم، ولی آرام نمینشینیم. تلفنمون را تفتیش میکنیم، اطلاع میگیریم، با آدمون گپ میزنیم. اون چی که من در تاجیکستان دیدم این است که اونهایی که در داخل میمونند و منتظر بازگشت مهاجران میشوند، اونها بیکار نمیشینند. زندگیشون را ادامه میدهند. مثلا کودک را نگاه و بین میکنند، خانه را پاک میکنند، میپزند، آب میکشند. برای کار خانه ساعتهای بسیار زیاد ضرور است. تنها ما سالهای اخیر در کردیم که ما قدری اونهایی را نمیدونیم که کار خانه میکنند. تحقیقات اخیر نشان داده است که نگاه و بین خانه، انسان دوستی، غمخوری و احساس و در تاجیکستان مهمان نوازی چقدر برای درک اقتصاد و سودمند بودن انسان مهم است. از این رو وقتی مردم منتظر بازگشت مهاجران هستند، خانه پاکیزه میکنند، میپزند، مهمانان و همسایگان را پذیرایی میکنند و بیکار نمیشینند، زندگی میسازند و حلقه ارتباطی میآفرند که برای یافتن جای کار، ازدواج و ادامه زندگی جامعه مهم است.
خب چرا با وجود اون که بعضی از این آیله های مهاجران از صبح تا شام در خانه و در کشورها کار میکنند میگویند که بیکار میشینند و انتظار میشوند؟
I think that it is because traditionally labor such as having a baby
به نظر من عادتاً کارهای به مثل کودکداری، پروریش طفل و نگاه و بینی آنها، کمک به کودکان در اجرای وظیفه خانگی، پختن، پذیرایی مهمان به معنی تام کار و یا کاری سودمند به حساب نمی رود. یعنی این کارها فقط در خانه انجام می شوند و پول نمی آورند. عادتاً در تاجیکستان کار در کارخانه و یا جایی که معاش دارد، کاری بیشتر سودمند به حساب می رود. ولی تحقیقات در آسیای مرکزی و بیرون از آن نشان دادند که بدون کاری خانه، کاری اجتماعی، مهمانداری و یا ارتباط اجتماعی پیشبرد زندگی جامعه امکان ناپذیر است. در تاجیکستان علاقه های خویشاوندی وسیع کردن آنها و از طریق خویش و تبار پیدا کردن جای کار مهم است. بدون کاری خانه این همه ناممکن است. ولی با وجود این کاری خانه را کار حساب نمی کنند که پول بیارد و مزد داشته باشد.
یک سوال دیگر این است که مهاجران بیشتر منتظر عزیزانشان می شوند که از مهاجرت برگردد و او را دیگر باره ببینند، یا منتظر اون که مهاجر با پول بیاید و اونها نقشه های زندگی به مثل توی فرزند و تعمیر خانه را عملی کنند؟
I think that both people sometimes wait for migrants because they love their family members.
به نظر من هر دو مردم گاه و منتظری مهاجر می شوند که برگردد، زیرا او را همچون عضوی آیله دوست می دارند و می خواهند در ارتباط باشند. بعضن منتظری مهاجر می شوند که برگردد تا جشن عروسی برگزار کنند، خانه را تعمیر کنند. آنها منتظری هر دو می مانند. به نظر من علاقه خویشاوندی آنها بر اساس هر دو تشکیل یافته است، بر اساس احساس و همچنین انگیزه های اقتصادی و پول. در تاجیکستان بسیاری از تحقیقات به جنس و زنان تمرکز کردند که چگونه زنان زندگی سخت دارند، زوراوری می‌بینند. اما به نظر من در تمام آیله‌ها مثل هر جای دیگر غمخوری در حق همدیگر مهم است. داشتن محبت، احترام، صمیمیت به همدیگر دوست می‌دارند، غمخوری می‌کنند. برای همین البته زن‌ها منتظر شوهر، مادران و پدران منتظر فرزند می‌شوند. از این رو جنبه های زیادی صمیمیت در مهاجرت وجود دارد که باید برای سیاست گذاری ها تحقیق شود. البته رابطه ها گاه کنده می شوند. من حالت هایی را دیدم که آیله ها تا 10 سال منتظری عزیز خود می مانند. ولی آنها بر نمی گردند یا ناپدید می شوند و یا در روسیه دیگر باره ازدواج می کنند. اندک دشمنی و یا مشکلات وجود دارد. ولی باید به نوبت گرفت که آنها منتظری مهاجر و دیدار او می شوند. برای آنها جشن برگزار میکنند و البته این یک جنبه اقتصادی پیش بردن زندگی خانواده ها و جامعه است.
آیا یکان نفر از آیله های مهاجران گفته است که از انتظاری به طور خودشون اجرت کردن خسته شده است یا مانده شده است؟
Sometimes they express that they feel tired, that they feel bored.
البته گاه ها میگویند که خسته و دلگیر شدند. در آن محل های خطلان که کار میکردم میگفتند که بیزار شدند، یعنی در حقیقت از انتظاری سر شدند. این بخصوص وقتی میشود که برنامه هایشون به تاخیر میافتد. مثلا وقتی مهاجران بر اساس قرارداد کار میکنند، یا پولشون رو غارت میکنند یا پولشون گم میشود و اونها نمیتوانند با پولی که فکر میکردند به دست میارند برگردند. برای همین اونها مجبور میشوند به جای یک سال دو سال بیستند تا پول جمع آورند. بعضن برنامه هایشان را لغو میکنند. مثلا طوری که در عهد کووید شد. اون وقت برگشتن به نزد اهل آیله مشکل بود. بخصوص وقتی یک مادر میگوید که 2 ماه بعد پسرش میآید و سپس برنامه آنها از بهار به زمستان به تاخیر میافتد. در آنها احساس خستگی، بیزاری از انتظاری، دلگیر و غمگین بودن دیده میشود. در عکس حال به نظر من مردم در تاجیکستان صبور هستند و هنگام انتظاری بسیار طاقت میکنند.
مهاجرت به رابطه آیله ها، به مناسبت آیله ها چی تاثیر گذاشته است؟ مثلا دوری سببی کم شدن مهر و محبت بین یک دیگر نمی شود بین مهاجر آیله آنها در تاجیکستان؟
Yes, of course.
البته تاثیر مهاجرت و پیوندهای خانوادگی اثر میگذارد. در آن جایهای تاجیکستان که من کار کردم میخواهند پسران قبل از آغاز مهاجرت ازدواج کنند تا ضمانت آن را داشته باشند که فرزندشان برمیگردد و در روسیه زن نمیگیرد و نمیماند. اکثر جوانان در روسیه و یا خارج پدر میشوند و کودکانشان را هنگامی تولد نمیبینند، زندانشان را ببینند. البته این تاثیر میگذارد. من همچون پژوهشگر بر اینم که ما باید از جنبه های دیگر این خانواده ها را تحقیق کنیم که از کدام راه چی مثبت و یا منفی تشکل می یابند.
So maybe we need to start looking through different lenses of how these families are developing.
آیا آیله های مهاجران برای پایان دادن به بیکار نشستن و انتظار شدن اگر یکان کار میکنن، مثلا کوشش میکنن که مهاجر برگردد در داخل تاجیکستان یکان کار یابد؟
گوه بعضی از خانواده ها در تاجیکستان کار می‌یابند، وابسته به آنکه در کجا زندگی می‌کنند. پیدا کردن کار در شهرها از جمله دوشنبه، خوجند، عموماً شهرهای کلان آسان است. اما در عموم مزد کار در تاجیکستان خوب نیست. بسیاری از آدمان مطابق به تحصیلاتشان کار نمی‌یابند. از این رو بسیاری ها به ماندن در خانه و یا مهاجرت برتری می‌دهند. من همچنین با بسیاری از مردان ملاقات کردم که در مهاجرت ناکام شدند. بسیاری ها به روسیه و یا امارات متحده عربی می روند. بسیاری از آدمان یک دفعه می روند، بیمار یا مجروح می شوند، می ترسند و بر می گردند و دیگر به مهاجرت نمی روند. بعضی از آنها در تاجیکستان جای کار می یابند ولی مزد خوب نمی گیرند یا گاه ها کارهای موسمی می یابند که چندان درآمد زیاد ندارند.
شما در تحقیق خود می گوید که بعضیشان نمی خواهند همراه تمام آیله به روسیه مهاجرت کنند، به روسیه روند. چرا نمی خواهند آیله همراهشون باشند؟
It is difficult life in Russia.
زندگی در روسیه مشکل است. من با دیدن بعضی از بچه های از ولایت خطلون به ساختمان های مسکو رفتم. بعضن آنها برای خود حجره اجاره نمی کنند. در محل کارشون در ساختمان زندگی می کنند. وقتی هوا بسیار سرد نیست. آنها 3-4 ماه را در محل کارشون سپری می کنند و یا در 35 یا 10 چکی به آنجا آیله هایشون را آوردن نمی توانند. سند ها گران است و یا مهاجران روسیه را جای خطرناک می دانند که ممکن است زن و فرزندانی آنها را در برابر شرابخوری، حمله های بیرحمانه، بیگانه ستیزی آسیب پذیر گرداند. همچنین به مکتب دادنی بچه ها مشکل است. آسان و ارزان نیست. من دیدم که بعضی آیله ها می روند، بخصوص پامیری ها که آیله هایشان را به روسیه می برند. اما در جای هایی که من کار کردم، بخصوص خطلان، مردم به مهاجرت می روند و زنان در خانه در تاجیکستان می مانند.
و تحقیقات نشان داده است که مهاجرت و پول مهاجران رمیتنسس که به خانه میفرستند اعضای آیله آنها را در وطن تنبل و یا حتی دستنگر میکند. ما این گونه شکایت ها را از مهاجران تاجیک هم میشنویم. شما واقعا همین چیز را در تاجیکستان دیدید؟
It depends on the families. I think that we have to take into account that a lot of this migration is
این به خانواده ها وابستگی دارد. من فکر میکنم که ما باید این را به نوبت بگیریم. آدمان تنها به مهاجرت نمی روند. بعضن با برادرشان می روند. با جیان و عمک و پدرشان می روند. بعضی به روسیه می روند. رابطه برقرار می کنند و سپس پسرانشان را به نزدشان می خوانند. این بیشتر به علاقه های خویشاوندی رابطه دارد. شکایت درباره آن که اعضای آیله در خانه تنبل هستند بعد آن سر می زند که مهاجر احساس می کند نسبت به او بی‌عدالتی می شود. مثلا من از برادران کلونی شنیدم که برای تحصیل برادری خوردی پول می پردازند و اگر اونها فهمند که برادرشون درست نمی خوند یا به والدین کمک نمی رساند بعد شکایت را سر می کنند که من برای درس تو پول می دهم، تو تنبلی، هیچ کار نمی کنی. این به خانواده ها وابسته است. آیله های هستند که برابری رعایت می شود. شکایت در اونجا کم است.
But I think it depends on the situation and the context.
سوال آخر، یک سال بیرون از مهاجرت. شما آخرین دفعه سال 2018 در تاجیکستان بودید و پیشتر هم. در تاجیکستان چی بیشتر از همه خوشتان آمد و یا معقول شد و یا چی شما رو بیشتر ناراحت میکرد و شما معقول نشد؟ و لطفا میخواستم بگم که خانم زبان تاجیکی رو هم اندکی میدونن.
Tajikistan, I really love the country. The landscape.
من در واقع تاجیکستان رو دوست داشتم. منظره ها، کوه، کل ها، طبیعتش حیرت انگیز است. سبز و در واقع زیباست. مهمان نوازی مردم هم. من هر جای می رفتم مردم خوب صمیمانه پذیرایی می کردند. به مهمان غذا و قلب و محبت خود را می دادند. برای من تجربه شگفت انگیز بود. اونچه مرا در تاجیکستان ناراحت کرد، گاهی نبودی دسترسی به خدمات مناسب تندرستی است. امکان مناسب برای تبابت نیست. شفاخانه ها اساسا در پایتخت هستند. و اونهایی که در بیرون از پایتخت زندگی می کنند، باید به مرکز بیایند و پول بسیار به طبیبان بدهند. و این بسیار غم انگیز است، چون ممکن است خدمات تندرستی را در آنجا هم بهتر کنند.
To pay a lot of money to access doctors, and this is very sad because healthcare could be improved there.
تشکر زیاد خانم ایبن استرات و برای وقتی گرانبهایی که برای ما جدا کردید و برای صحبت صمیمی. ایبن استرات و مردم شناس و محقق مسائل مهاجرت از با ما صحبت میکرد. مهاجرت قیلای تاجیک رو تنبل میکند و یا نه؟ نظرتون رو همینجا زیر برنامه نویسید.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
ورزشکاران تاجیک در جام جهانی بوکس در روسیه 6 مدال به دست آوردند. دسته های منتخب ارجنتین، خرواتیا، فرانسه و مراکش به نیم فینال جام جهانی فوتبال در قطر راه یافتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی بوکس میانی کشورهای اخراج کننده نفت به خاطر قهرمان مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف که از 5 تا 10 دکبر در بلایارسک روسیه برگزار شد 6 مدال، 2 نشان طلا، 1 نقره و 3 برنجی به دست آوردند. این مسابقه عنعنوی بین المللی که بار 19 دایر گردید با اشتراک ورزشکاران از آذربایجان، مصر، کنگا، گرجستان، بلاروس، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. رقابت ها از روی 11 وزن میانی مردان و 6 وزن میانی زنان صورت گرفت. در مسابقه زنان میشگان سمدوا در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو مدال طلا به دست آورد. او در فینال یوگنیا لاچکانوای روسیگی را مغلوب کرد. ضمناً میژگانه سال گذشته نیز با گرفتن مدال طلای جام جهانی بوکس دست یافته بود. بعد پیروزی غالب دو کاراته جام جهانی بوکس میژگانه سمدوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قوازمایی نهایی برایش خیلی دشوار بود، زیرا بعد نیم فینال تخت پوشتش سخت درد میکرد.
اولش که همین سپورت های یک سپورت بیگو مایی بینامه شود و بعدش که این یک برای ما افتخار است که توانستم با مدال طلا و برتری بلند به تاجیکستان برگشتم.
در مسابقه زنان دو ورزشکاری دیگری تاجیک، شایره زولقینارو در وزن تا 60 کیلو و مهریناز مظفرو در وزن تا 81 کیلو جایهای سیوم را گرفته با مدالهای برنجی مکافتانیده شدند. در محاربه های نهایی میانی مردان مشتزن تاجیک شمشیر سعیدف در وزن تا 67 کیلو مدال طلا به دست آورد. او در فینال روسلان پیدگرنیک روسیگی را شکست داد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه مردان باز 2 مدال دیگر گرفتند. شهباز حیاتوف در وزن تا 86 کیلو با مدال نقره و نیکروز سلیموف در وزن تا 80 کیلو با مدال برنجی سرفراز شدند. خبر دیگر، روزهای 9 و 10 دکبر 4 بازی دور چهارک نهایی جام جهانی فوتبال در قطر برگزار شد. نخست دسته های منتخب خرواتیا و برزیلیا رقابت کردند. زمانی اساسی و اضافه با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. برزیلی ها در اجرای ضربه های پنالتی با حساب 2-4 ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. سپس تیم های ملی نیدرلند و ارجنتینا به رقابت پرداختند. اول ارجنتینی ها دو گل به ثمر رساندند. هلندی ها در آخری بازی دو گل زده حساب را برابر کردند و تقدیر راحت به دور نیمه نهایی از روی سلسله پنالتی حل شد. 4-3 به نفع تیم ملی ارجنتینا. روز 10 دکبر نخست دسته های منتخب مراکش و پرتغالیا در دور چهارک نهایی رقابت کردند. بازی غیر چشم داشت، با پیروزی مراکشی ها با حساب 1-0 خاتمه یافت. باری اول است که از قاره افریقا تیم ملی به نیم فینال قهرمانی جهان راه یافت. ولی آرزوی کاپیتان پرتغالی ها کریستیانو رونالدو جامعه عمل نپوشید. منتخب پرتغالیا از حق ادامه مبارزه برای عنوان قهرمانی جهان محروم گشت. در بازی آخرین دور چهارک نهایی قهرمان فعلی جهان منتخب فرانسه تیم ملی انگلیا را با حساب 2-1 شکست داده به نیم فینال راه یافت. به این ترتیب در دور نیمه نهایی مسابقات 13 دکبر دسته های منتخب ارجنتینا و خرواتیا، 14 دکبر تیم های ملی فرانسه و مراکش بازی میکنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امروز ما عبدالحمید قیوموف، مدیر مرکز پیریخشناسی اکادمی ملی تاجیکستان هستند.
عبدالحمید قیوموف از سال 2018 در وظیفه مدیر مرکز آموزش پیریخ‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند. قبلا دانشگاه طبی و بعدن فکولته جغرافیای دانشگاه آموزگاری را ختم کرده است. از سالهای 1993 تا 1998 در سمت مدیر کلی پارک ملی تاجیکستان فعالیت کرده است. در سالهای فعالیتش در مرکز آموزش پیریخ‌ها بیش از 40 اکسپدیسیا تشکیل کرده است. عبدالحمید قیوموف نخستین تاجیک است که به حیث پژوهشگر از آنتارکتیدا دیدن کرده است. پروفسور قیوموف هماهنگسازی سازمان عمومی جهانی مترولوژی اوید با کروسفریا و گیدرولوژی از تاجیکستان، عضو کمیسیای گیدرولوژی اقلیم و ریاست ذخیره‌های آبی و سال 2019 خبرنگار ملی خدمات جهانی مانیتورینگی پیریخ‌ها از جمهوری تاجیکستان تعیین شده است. از روی نتیجه‌های کارهای علمی اکسپدیسیونی سال 1988 رساله نامزدی و سال 2000 رساله دکتری دفاع کرده، سال 2002 عنوان پروفسور گرفت. سال 2021 اکادمیای مهندسی جمهوری تاجیکستان انتخاب شده است. او از سال 2019 اکادمیکی اکادمیای بین الخلقی علم های اکولوژی و بی‌خطری حیات است. زیاده از 280 مقاله نشر شده، از جمله 32 مونوگرافیا و کتاب ها دارد.
شما دید با برنامه ما و تو جای اطلاع یافتیم مرکز پیریخشناسی شما و تحت رهبری شما فهرست پیریخ‌های تاجیکستان را آماده می‌کنه.
بله.
در 12 جلد.
بله.
و در 12 جلد این زیاد نیست برای پیریخ.
12 جلد برای اون است که این هر یک حوزه دریو باید که یک فهرست خود رو داشته باشد. باید که یک فهرست با فهرست دیگر اونها مقایسه کردن، یا یعنی اینکه در یک جا بودن این خواننده رو یک مشکلات می آورد. هر یک حوزه خصوصیت های میتیرولوژی، گیدرولوژی، گلیسولوژی خود رو داد. برای همین این سرمشق در دوره شوروی تحریزی شده بود و اون حق چیزی کلاسیکی یا که بنیادی هست که ما باید اون رو در نظر داریم و متاسفانه اون بعضی فهرست هایی که هستن این رو به نظر نگرفته، یک لخت می سازن و اونها قریب که از استفاده بیرونن و اونها رو هیچ کس اعتراف هم نمی کنند، اونها رو استفاده بردن هم غیر امکان است. برای من هر یک فهرست با طریق تحلیلی و با سه اصول، با طریق محورگی، با طریق اکسپیدیسیونی و طریق زوندرونی فسیلوی آموخته می شود و برای همین در اینجا ما یک شعبه زوندرونی فسیلوی و مانیتورینگ پیریخ‌ها داریم که اونجا از 18 نفر عبارت است. اونها در این بار کار، این سپاریش حکومت است. و سپوریش یکمی که هنگام تشکیل شدنی مرکز بود، این با اعتدال آوردن معلومات اودید به پیرخ بود و باید که ما اونها مقدار اونها رو، سطح اونها رو، حجم اونها رو در حالتی کنونی باید معین نمونیم. این خیلی هم زحمت طلب است. همینو گفتنی هستن که در دوره شوروی برای تشکیل کردن فهرست پیرخ ها 50 سال لازم بود. از سال 30 سال کرده تا سال 80 دوام کرد. ما حاضر اصلا که سیستم اطلاعاتی نوستن، تکنولوژی نوستن، من چی گفتم یک پیرخ که در دوره شوروی در دوام 3 سال آموخته میشد، ما در دوام 1 ساعت با واسطه استفاده هواپیمای بسرنشین اون رو پورا تحلیل کردیم، حالت اون رو معاینه کردیم، در حالت جنبش است یا که در حالت آرامی. برای همین هم به ما امکانات میداد که در دوام 3-4 سال ما یک فهرستی که از طرف جامعه جهانی، از طرف حکومت جمهوری اسلامی اعتراف میشد، همون رو بس در سطح بلند علمی و که ما آماده سازیم.
و استاد ببینید، مقامات تاجیک و جامعه علمی از دیرباز میگویند که 30% پیریخ های تاجیکستان از بین رفته و شما حالا میگوید 12 حوزه دریای تاجیکستان چی مقدار پیریخ ها دارد؟
در برای پیریخ ها، در برای مقدار پیریخ ها، همه وقت من گفته میتونم اگر اطلاعات مرکز ما تیار شد اونو گفته میتونم. اون اطلاعات هایی که هستن، اون اطلاعات های دوره شوروی هستند، از سالهای 30 تا سالهای 80 و بعضی پیشگویی هستند، اونها پیشگویی هستند که اونها در اساس تحقیقات های علمی نیستند و برای همین هم چون باز یک بار تکرار میکنم که سپوریشی حکومت و سپوریشی ریاست اکادمی علم ها اولین بود که ما حالت کنون رو باید معین کنیم. این خیلی هم مشکل است. مثلا گفتم که برای 50 سال صرف کردن، اقلا ما 5 سال تید برای ما که ما این اعتدال رو معلومات خیلی بسیار است، شماره آنها گوناگون هستند، این رو همه میدانند، لیکن ما دویم از گفتری مقدار چی اونو خودداری میکنیم. برای اون که ما مرکز علمی هستیم، ما تحلیل خود رو باید داشته باشیم، نه اینکه اقتباس از دیگر جا بیاریم. برای همین من باوری کامل دارم که حاضر کارمندان ما اینو با ثبوت میرسونن و جلد اولی اون که ثبوت نتوم لیدنیکوف تاجیکستان نام دارد، یا که فهرستی جمعی یا کسی میشد جمعی فهرستی کلی میشد در برای که جامعه جهان رو یک اخبارات اولیه دیهیم، آخری همین سال که اولی سال دیگر با چوب میرسد و برای اون که فکری جامعه ها رو ما فهمیم کدام سپورش ها، کدام ایراد ها میشد که تحقیقات های ما باید که با یک در سطح بلند علمی باید که انجام یابند.
و استاد، دفعه گذشته که با شما صحبت داشتیم، شما اطلاع داده بودید که در کوهستان منطقه رشت پیریخ های هستند که باعث سیلاب ها می شوند و برای اهالی منطقه های پایان خطرها دارند. این چی پیریخ های هست که خطرزا هستند؟
همه پیریخ های جمهوری تاجیکستان خطرزا هستند، همه شون. این منطقه ممکنه که در همون صحبت ممکنه همون به همون جا دقت جلب کردن، یک چیز گفته نیستم که در دوره شوروی فهرستی که اولیه بود گفتن که پیریخ های خطرزو همگی در آسیای مرکزی 66 هستند و از این 40 تاش در تاجیکستان است. فهرستی که سال 2000 در برای مقداری پیریخ های خطرزو بودن از طرف اینستیتوت گیوگرافی روسیه چوب شد، در اونجا قریب 1,500 پیریخ های خطرزو هستند و من باوری کامل دارم که مقدار اونو از 2,000 هم زیادتر هستند.
فقط در تاجیکستان؟
ها، در تاجیکستان. این معلومات چیست؟ این مقداری معلومات هایی که جمع می شود اون یک مفکوره یا گون فکر رو بمیان آورد و برای همین اصابه که زیاده از 30 سال پیریخ های ما مختن نشدند، در کدام حالت هستن نمیدونیم و فقط اینکه از طرف کارمندان خارجی، از طرف به طرف زندیرانی فاصله ها مختن شدن، اونو به حقیقت حال مانند نیستن. برای همین جامعه جهانی، کارمندان خارجی به مرکز مخری توجه دارن، به حکومت جمهوری تاجیکستان، به وزارت کارهای خارجی داخلی مراجعه میکنن که با مرکز ما همکاری کنن. برای اون که اون هرچی که اونها به واسطه فون ساتلیت چی میگن باتریک محور است، با حقیقت یک حقیقت مثلا در حوزه ما در وقت صحبت کرده است ممکن که یک پریخ کندش تا فرموده رفتنش ممکن است، یا که یک پریخ حوزه نو پیدا میشد. یک بار من در یک از صحبت ها گفتم که گفتم 300 تا حوزه است، شما در این باره چی میگید؟ 300 تا نی، ممکن که در دوام خود صحبت ما 10 پریخ 10 حوزه پیدا شد و 20 حوزه از بین رفت، حوزه های بالای پریخ. برای همین این یک چیزی ما یخ اگر از حرکت موند اون پریخ حساب نمیشد، یخ باید دویم در حرکت باشد. برای همین کتلکوف چی میگید؟ این پریخ این یخ است که دویم در جریان است. برای همین هم ما باید که با طریق محورگی همه پیرخوی خود رو زیر نظارت گیریم، اونها رو با طریق مانیتورینگ برای کم کردن خوف باید که دویم در زیر آموزش بگیریم. و جنوب اولی وقتی که همین مرکز رو تأسیس دادن سپوریشی یکم بود این معین کردن حالت اونها و دیوم زیر نظارت گرفتن یا که بردن مانیتورینگ حالت پیرخو و کم کردن خف مربوط به همین پیرخو.
و استاد بوس شنیده بودیم که همین از این پریزنتاسیون شما به ذکر شد که همین پیریخوی که در بینشون کل ها پیدا میشون و شما قبلا گفته بودید که در منطقه رشت چون این پیریخ هستن و اونو در صورت کنده شدنی یخ پوره بلندی موج خیلی بلند میشود.
در منطقه رشت پیریخوی که حوزه یخین دورن کمتر از نسبت به دیگر منطقه ها، منطقه های مثال در زرفشان مقداری حوزه های یخین قریب که دو مرتبه زیاد هستن. حاضر تحلیل هایی که ما نو پروژه در این باره حاضر یک پروژه نوی هست که آموزش حالت و مقدار حوزه های پیرخی کندشوی اونها هست و این امسال تحریزی شده است و ما حتی که کتالوگ این پیرخ رو میمونیم. برای همین در یک منطقه گفتن این حاضر از چی میگم؟ از روی انصاف نیست که تو در کدام منطقه است. برای همین با تاریخ تخمینی میگویم که در منطقه زرفشان مقدار کلهای یخین نسبت به دیگر منطقه ها زیادتر است. نسبت به دیگر منطقه
در صورت کنده شدنی
در صورت کنده شدنی اون مثلا اینا حاضر میگم که کنده شدن اینو ما حاضر معین میگیم که روح اون چی است با کجا. البته خوزو هستن اونها، خوفزو هستن و خوشبختانه مثال این سال ما با چشم خود دیدیم که در پیریخی کشولایخ که در ونج هست در اونجا یک لغزش با وجود اومد، نه که اون با یکان کس چی نکرد یکان خسارات نامد، لغزش خود دائمی هستن و در اون وقت اونها همچون ابیکت آموزشی از نقطه نظر اجتماعی میشن که اگر اونها با یکان ابیکت های اجتماعی خلال رسانن یا که ضرر رسانن. برای همین هم در همینجا بسای سوال برشید سوال گرم نمیدونم برای سوال
مرشد فقط استاد یک سوال دیگر که شما مثلا
پروفسیونالی جورنالیست خوب اکر
به هر صورت
ای که گیبه هم بنده ای سوال
استاد وابستگی پیریخو با وضع آب و هوای کشور یعنی گرمشوی و تغییریابی اقلیم چی تأثیری میرساند؟
عموماً در جامعه جهانی قبول شده است که در روند تغییریابی اقلیم و گرمشوی گلوبالی پیریخو کاهش یافته است. این در حقیقت جای دارد، جوی دارد و این رو هیچ کس انکار کرده نمیتواند. برای اون که آبشوی بی‌سابقه پیریخو از طرف علمان جهانی، از طرفی که مثلا شویتسریا، نروژ که صدها سال مانیتورینگ برده ایستادند، اونها انیق نشون دادن که پیریخو کاهش یافته است با روند بالانشوی حرارت هوا. این دقیق است، لیکن باز یک بار گفتنی هستن که مثلا در اینجا سوال میاد که اگر این حرارت هوا انیق تاثیر کند در انتارکتیدا که دویم هوا سرد است بارش پیریخوی اونها آب میشوند، این معما است. یا که در بلندی 4-5 هزار متر که دویم به حساب میونه حرارت هوا خنک است، از 0 درجه بالا نمیشد پیریخو آب میشوند. برای همین هم در مورد آموزش است، لیکن پیریخوی خرد با گرمشوی گلوبالی خیلی هم حساس هستند. ки онҳо аз 1 километр кам бошанд. Онҳо хеле ам ҳассосанд ва онҳо аз байн рафтанашон аз эътимод
дур. Яъне дар Тоҷикистон ҳам ҳамин.
Бале, дар ин мо ҳатто ки мегӯям як чизе ам гуфтани ҳастам ки мо тадқиқотҳо гузаронем ки мисол муқоисаи раванди раванди тағйирёбии иқлим ва обшори пиряхҳо дар Антарктида ва дар Помир. هر دو روند یک خیله است. فقط اینکه در انتارکتیدا حجم آبشوی و روند آبشوی مقداران زیاد است، در پومیر کم است. در این هم مقایسه کردیم با معلوماتی که از شویتسری هستند. روند یگانه است، یعنی که گرمشوی گلوبالی و کاهشوی پیرخو این چیزو این کار نشونده است. صد اندرسه.
با تشکر از عبدالحمید قیوموف برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.
خط مهمترین خبرها در مسکو نزدیک به 20 غیر روس را ابلاغ کردند. حسین اسدالله زاده دادر عروس امام علی رحمان درگذشت و شرکت های هواپیمایی تاجیکستان را از پرداخت بعضی اندازها آزاد کردند. درود بیننده عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است که از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. امروز 12 دکبر است. یک سازمان حامی حقوق انسان خبر داد است که نزدیک به 20 جوان را در مسکو زوراً به کمیسریت حربی بردند. به نوشته سازمان معماری آل که حادثه را پیگیری کرده است، برخی از این مردها را از کوچه و گروه را از جای کار و قهوه‌خانه ها بازداشت کردند. کارمندان پلیس هنگام بازداشت خود را معرفی نکردند. حامیان حقوق انسان این را ابلاغ نامیدند، ولی مقامات گفتند حادثه در چارچوب سفربری به ارتش صورت گرفته است. با گفته سازمان پلیس بیشتر افراد را بازداشت کردند که چهره های غیر اسلاویانی دارند. هر نفری که شهروند روسیه را داشته است آنها را با خود به کمیسریت حربی بردند، گفته سازمان مموریال. در کمیسریت حربی گفتند که الکای این گروه مردان در مرکز سفربری با ارتش هستند. حکومت روسیه اعلان کرده بود که سفربری نیروهای احتیاطی با ارتش به انجام رسیده است. روز 28 اکتبر سرگئی شویگو وزیر مدافع روسیه با ولادیمیر پوتین پرزیدنت این کشور حسابات داده بود که طبق نقشه بیش از 300 هزار نفر را به ارتش جلب کردند. هرچند تا کنون هیچ قرار رسمی درباره انجام سفربری نیروهای احتیاطی به ارتش صادر نشده است. روز 1 نوامبر دعوت جوانان به ارتش آغاز شد و آن تا روز 31 دکبر ادامه میکند. حسین اسدالله زاده دادر عروس 54 ساله امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در ایران درگذشته است. منابع رادیو آزادی روز 11 دکبر گفتند جسد او به زودی به تاجیکستان انتقال داده میشود. به گفته همصحبتان رادیو آزادی، حسین اسدالله زاده از بیماری قلب رنج میکشید و 2 هفته پیش او را برای تبوبت به ایران برده بودند. در نظر است که حسین اسدالله زاده در زادگاهش محله چپه و ناحیه جلال الدین بلخی به خاک سپرده شود. حسین یکی از برادران دوگانه که عزیزم و اسدالله زاده همسر امام علی رحمان است. از این برادران دوگانه بیشتر حسن اسدالله زاده که مالک آریان بانک، شرکت هواپیمایی سامان ایر و ده ها کارخانه های خرد و بزرگ می باشد شناخته است. حسین اسدالله زاده رئیس شرکت نفترسان در ناحیه لوکان و سربند سابق بوده است. این شرکت بیشتر به فروش محصولات نفتی در ختلان مشغول بود. درباره فعالیت و کاری او معلومات کم موجود است، ولی فرزندان دیگر این خانواده تجارت و منصب‌های مهم دارند. تا چند روز دیگر نیم ساله اولی تحصیل در تاجیکستان و برخی از کشورهای منطقه به انجام می‌رسد. میلیون‌ها خواننده بعد 5 ماه تحصیل در آغاز ماه ژانویه به تعطیل خواهند رفت. امروز به شما درباره یک آموزگار نقل می‌کنیم که به خانه شاگردانش رفته با آنها درس می‌دهد. تفصیلات را در گزارش فرزان محمدی ببینید.
نورالله نیراکوف برای درسدهی به منزل شاگردش می رود. شاگرد او بیمار است و نمی تواند به مکتب آید.
یک خواننده باشد این مشکلش وقت دیگر اینا رو از همین معلم از تای دل کار کند. همین خیلی کتاب ها مخصوص کتاب ها هست برای این ها پسیخالوگی هنده دیفکتالوگی هاست برانگده هست برای زبانش شو بگردوندن هر خیلی.
نورالله در دهه تاجیک نشین فردوسی در جنوب قزاقستان زندگی میکند. در این دهه هفت نورسی است که با سبب خوب نبودن وضع سلامتیشان به مکتب آمده نمیتوانند.
السلام علیکم.
هر یکی آنها را مثل این نورس در خانه درس میدهند. دولت برای آنها در خانه شرایط تعلیم را فراهم کرده است. اما درس دادن چنین نورسان نازکی های خود را دارد.
من یک ساعت یک خواننده درس میدیم برابر همون یک صنف درسی شد 20 منوت 25 منوت همون بافقی همون بچه نیو کرد ما درس میدیم در کمتر عصبی شود درس قط میکنیم میرویم همون بچه خطه سرکار فقط اینجا بچه خطه های بیشتر همون درس هاشو درس های ویا سبک بوزی من ها زمانوی قوغاز خطه مثلا مفهوم های کلون خورد همون خیلی و یه سبک سبک آورده می شد که اینو مثلا درس خونم در خونه.
زحمت این آموزگاران برابس نمی رود. نورسان با وجود امکانات های محدود و با وجود دور بودن از مکتب به آموزش شوق دارند. این حالت آموزگاران را برای تعلیم آنها شوقمند می سازد.
لذت این وقتی که بچه ای که گپ زدن نمی توانست در اول اومده اومده وای در گپ میدرود یکی یک حرف میشناسد گفتگی کارتون در اجرا میشد یک همو کارش اجرا میکند حالا هم فرزند خود خود و البته در اونجا لذت میبرد انسان معلمی خیلی باشد البته در وای لذت میبرد.
بر اساس قانون قزاقستان تعلیم اساسی تا صنف 11 حتمی است. به این خاطر همه نورسان صرف نظر از وضع سلامتیشان باید تعلیم گیرند. تجربه تعلیم نورسان امکاناتشان محدود در تاجیکستان هم عمل میکند. در تاجیکستان بیشتر والدین تلاش میکنند آموزگاران را برای تعلیم فرزندشان به خانه دعوت کنند. فرزان محمدی، مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی.
مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمانی تاجیکستان تغییرات به کدکس انداز را قبول کرد که بر اساس آن به شرکت های هواپیمایی تاجیکستان امتیاز داده می شود. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه هفته گذشته ضمن معرفی طرح گفت شرکت های وطنی هواپیمایی در وقت وارد کردن سوزشواری، مایع های کیمیاوی، روغن های مالیدنی، هواپیما، چرخبال، محرک ها از پرداخت انداز از ارزش اضافه شده و یا NDS آزاد کرده می شوند. همچنین به گفته وزیر شرکت های خارجی در وقت پیشنهاد خدمت رسانه اجاره دراز مدت یا لیزینگ به شرکت های هواپیمایی تاجیکستان از این امتیاز برخوردار خواهند شد. فیض‌الدین قهارزاده در جلسه پارلمان گفته است امتیاز تا سال 2027 پیش بینی شده است و هدف از آن رشد نقلیات هوایی و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانه در این سمت است. برخی وکیلان پارلمان در وقت بررسی این مسئله از نامکملی خدمت رسانه در خطرهای هوایی، کم بودن شماره هواپیماها و گران بودن ارزش چیپته ها نگرانی کرده گفتند که این وضع برای رشد سیاحی تأثیر منفی رسانده ایستاده است. در تاجیکستان دو شرکت هواپیمایی وطنی تاجیکر و سامانر عمل میکنند که اکنون صاحب امتیاز خواهند شد، ولی شرکت دولتی تاجیکر 3 سال است که با سبب بد بودن وضع مالیش از پرواز مانده است. یگانه شرکت وطنی فعال در این سمت سامانر است که گفته می شود به نزدیکان رئیس جمهور امامعلی رحمان رفت دارد. پس از حمله شب 10 دکبر روسیه به شبکه های برقی ادسه اوکراین، اهالی این ولایت پر را بی برق ماندند. شبکه های برقی ادسه خبر داد که بجز مؤسسه هایی که کارشان حیاتن مهم است، دیگر در همه جا برق خاموش است. در دیگر شهر و نواحی اوکراین نیز وضع چنین است. روز 10 دکبر مقامات اوکراین خبر دادند که روسیه طریق بی سرنشین های خودکش به ساختارهای برقرسانی این کشور حمله کرده است. درباره قربانیان حادثه معلومات دسترس نیست. بخشی از روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرمان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 12 دکبر را فرا می گیرد.
ساختمان اولین خطهای راهی آهن در حدود تاجیکستان امروزه هنوز سال 1897 از 109 کیلومتر راه در حدودهای ولایت سوغد امروزه شروع شد. دهم سپتامبر سال 1929 از راهی نوبنیاد آهن سمت ترمیز دوشنبه اولین قطار به پایتخت تاجیکستان رسید، ولی تاریخ بنیادی وگزل نخستین راه آهن دوشنبه سال 1936 است. بنای امروزه آن سال 1963 ساخته شده است. راه آهن در سالهای استقلالیت تاجیکستان حرکت مسافران را به سمت ازبکستان، قزاقستان و روسیه فراهم کرد، ولی نقشه های پیوستن به شبکه های راه های آهن بین المللی هنوز روی کاغذ میمانند. 12 دکبر سال 2014 تغییرات نو در قانون درباره انتخابات مجلس عالی به اجرا درآمد که از نامزدها به عضویت مجلس نمایندگان سپردن حتمی امتحان زبان تاجیکی را تقاضا میکند. طلبات قانون با سوادانه نوشتن ترجمه حال، خواندن متن و 10 دقیقه آزادانه صحبت کردن را با زبان تاجیکی طلب میکند. زبان تاجیکی در تاجیکستان از سال 1989 مقام دولتی دارد. نتیجه های یک تحقیقات بنیاد اطفال سازمان ملل متحد معین کرد که در تاجیکستان 12% کودکان شهادت نامه تولد ندارند. نتیجه های تحقیقاتی که 12 دکبر سال 2013 اعلان شد با بالا بودن آمار اطفال بی‌سند در منطقه های شهرنشین اشاره میکند. بسیار همسری و بی‌پدر کلان شدن کودکان و دستنگری آیله ها از سبب های اساسی این مشکل بوده است.
صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی از 1004 تا 1010 سومانی ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد با 160 سومانی عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 12 دکبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. دوام روز خبرهای مهم تاجیکستان و جهان را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب پیگیری نمایید. خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمودار جنسی با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومن احمدی تقدیم میکنم. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با یک سفر رسمی به پاکستان می رود. در این باره برخی رسانه‌های پاکستانی خبر دادند و سخنگوی پرزیدنت هم آن را تصدیق کرد. به نوشته سامانه اسلام آباد پست، امام‌علی رحمان با دعوت نخست وزیر پاکستان شهباز شریف از این کشور دیدن می کند. عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی پرزیدنت در صحبت با رادیو آزادی گفت در جریان سفر امام‌علی رحمان به پاکستان اساساً رشد مناسبت‌های دو جانبه در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، انرژتیکی و دیگر سمت‌های همکاری دو کشور بررسی می‌شوند. امام‌علی رحمان بار آخر ماه یونی سال گذشته به پاکستان سفر کرده بود. یک موضوعی که یک سال اخیر میان اسلام آباد و دوشنبه بارها بحث شده است، وضع افغانستان است. پاکستان یکی از حامیان طالبان گفته می شود که حالا در افغانستان حاکم هستند. تاجیکستان از منتقدان طالبان است و بارها طلب کرده است که حقوق تاجیکان افغانستان در حکومت باید رعایت شود. گلبدین حکمتیار، یکی از سیاستمداران جنجالی و رهبری حزب اسلامی افغانستان، میگوید مرگ طلبانی که میخواستند هفته گذشته او را نابود کنند شهروندان تاجیکستان بودند. گلبدین حکمتیار روز جمعه 10 دکبر ضمن نماز جمعه در شهر کابل گفته است حملگران از تاجیکستان بودند. او گفته است تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که هر دو تروریست تاجیکستانی اند و افغان نیستند. گلبدین حکمتیار هیچ دلیلی برای ثابت کردن گفته‌هایش نآورد و مقامات تاجیکستان هم تا کنون در این باره چیزی نگفتند. هفته پیش حزب اسلامی افغانستان گفت که در نتیجه حمله مرگ طلبانه به قرارگاه مرکزی حزب در کابل پنج حملور از جمله دو مرگ طلب کشته شدند و دو محافظ حکمتیار جراحت برداشتند. مرگ طلبان زمانی حمله کردند که حکمتیار سرگرم خطبه نماز جمعه بوده است. گلبدین حکمتیار که با نام قصاب کابل هم معروف است، از سیاستمداران افراطی و متعصب افغان به شمار می رود و در گذشته هم تاجیکستان را به دخالت به امور داخلی افغانستان متهم کرده بود. بانک جهانی پیش بینی میکند که حجم پول های انتقالی مهاجران سال 2022 بالا می رود و چنین افزایش به تاجیکستان هم ربط خواهد داشت. در یک گزارش تازه این بانک آمده است که امسال نظر به سال 2021 حجم پول های انتقالی در کشورهای مختلف جهان از 5 تا 16 درصد بیشتر می شود. تاجیکستان یکی از آن کشورهای جهان است که پول مهاجران برای اقتصاد آن نقش فوق العاده مهم دارد و تا 32 درصد مجموع محصولات داخلی آن را تشکیل می دهد. روسیه هم بانی اصلی مهاجران کره تاجیک است و سال 2021 از این کشور مهاجران به تاجیکستان 1,800,000,000 فرستادند. در نقلیات جمعیتی مسکو با زبانهای تاجیکی، قرغیزی و ازبکی درباره خدمت در صف نیروهای مسلح روسیه تبلیغات نصب کردند. در این تبلیغات به مهاجران مهنتی وعده شده است که در عوض خدمت در صف نیروهای شهروندی روسیه را دریافت خواهند کرد. در مرکز مطبوعاتی موسکو ترانس یا نقلیات شهری مسکو به رسانه‌ها گفتند تبلیغات دوام دو ماه در نقلیات جمعیتی مرکز صخره و جایی که مهاجران اجازت نامه کار یا پتنت دریافت میکنند نصب شده است. تیرماهی سال جاری دومای دولتی روسیه قانونی را قبول کرد که بر اساس آن شهروندان خارجی میتوانند در عوض یک سال خدمت در صف نیروهای مسلح روسیه شهروندی آن کشور را دریافت کنند. این قانون بعد آن قبول شد که روسیه در جنگ ضد اوکراین تلفات زیادی نظامی داد. مقامات کشورهای آسیای مرکزی از شهروندانشان دعوت کردند که در جنگهای خارجی اشتراک نورزند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان شرکت های هواپیمایی را از پرداخت بعضی اندازها هنگام وارد کردن تجهیزات آزاد کرد. در وقت قبول این طرح برخی وکیلان از نرخ بلند بلیط هواپیما نگرانی کردند. نمایندگان شرکت های هواپیمایی تاجیکستان پیشتر گفته بودند به خاطر گران بودن سوزشواره نرخ بلیط در کشور گران است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان هفته گذشته ضمن معرفی طرح گفت شرکت های وطنی هواپیمایی در وقت وارد کردن سوزشواره، مایه های کیمیاوی، روغن های مالیدنی، هواپیما، چرخبال، محرک ها از پرداخت انداز از ارزش اضافه شده و یا NDS آزاد کرده می شوند. قهارزاده گفته است امتیاز تا سال 2027 پیش بینی شده، هدف از آن رشد نقلیات هوایی و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی در این سمت است. برخی وکیلان پارلمان در وقت بررسی مسئله از وضع بخش هوانوردی کشور نگرانی کردند. محمد علی قربانزاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان آید به اقتصاد و مالیه در حضور وکیلان گفت نامکملی خدمت رسانی در خطسیرهای هوایی موجوده، کم بودن شماره هواپیماها، گران بودن ارزش چپته ها برای رشد سیاحه تأثیر منفی رسانده استاده است. به گفته قربانزاده برای کشادن خطسیرهای نو و پیوست کردن تاجیکستان با مملکت های اروپای غربی و اقیانوس آرام شرکت های هواپیمایی وطنی باید دستگیری کرده شوند. در تاجیکستان دو شرکت هواپیمایی وطنی تاجیک ایر و سامان ایر عمل میکنند که اکنون صاحب امتیاز خواهند شد. شرکت دولتی تاجیک ایر 3 سال است که با سبب بد بودن وضع مالیش از پرواز مانده است. رادیوی آزادی سال گذشته در یک تحقیقات معین کرد که شرکت تاجیک ایر در آستانه ورشکستگی کامل است. تحقیق رادیوی آزادی نشان داد که تاجیک ایر از اداره انداز، بانک ها، فرودگاه ها و خدمات تکنیکی زیاد از 40 میلیون دلار قرض دار است. یگانه شرکت تاجیکستانی فعال سامان ایر است که گفته می شود به نزدیکان رئیس جمهور امام علی رحمان ربط دارد. سامان ایر بارها برای منپولی بازار
مورد انتقاد قرار گرفته است. نرخ بلیت هواپیما در تاجیکستان یکی از گران‌ترین‌ها در منطقه گفته می‌شود. به خاطر گران بودن نرخ، همساله هزارها مهاجران مجبور می‌شوند از طریق کشورهای همسایه، به خصوص ازبکستان، به روسیه سفر کنند. مقامات سبب بلند بودن نرخ بلیت را به گران بودن سوزشواری هواپیما و بعضی عوامل‌های دیگر ربط می‌دهند. برخی تحلیلگران از جمله علیشهر خالقوف قبلا گفته بودند تاجیکستان را ضرور است سیاست فضای باز را در عرصه هواپیمایی شهروندی پیش بگیرد که اجازه ورود همه شرکت‌های بزرگ هواپیمایی را به بازار کشور در نظر دارد. مقامات گفتند موضوع در بررسی است.
من مست و تو دیوانه، مرا کی برد خانه؟ من چند تو را گفتم
گلبدین حکمتیار یکی از سیاستمداران جنجالی و رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید مرگ طلبانی که میخواستند هفته گذشته او را نابود کنند شهروندان تاجیکستان بودند. گلبدین حکمتیار روز جمعه 10 دسامبر ضمن نماز جمعه در شهر کابل گفت حملگران از تاجیکستان بودند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که هر دو تروریست تاجیکستانیان، افغان نیستند. گروه تروریستی نتوانست است که کسی را از میان افغان‌ها آماده کند به این نوع عملیات. باید معلوم شود که چرا تاجیکستانیان، چرا نه افغان. بیرق سیاه داعش از دست همکار و محافظ تروریستی انتحاری به دست آمد، گفت گلبدین حکمتیار. وی افزود هیچ دلیلی برای ثابت کردن گفته‌هاش نآورد و مقامات تاجیکستان هم تاکنون در این باره چیزی نگفتند. هفته پیش حزب اسلامی افغانستان گفت که در نتیجه حمله مرگ طلبانه به قرارگاه مرکزی حزب در کابل 5 حملهور از جمله 2 مرگ طلب کشته شدند و 2 محافظ حکمتیار جراحت برداشتند. مرگ طلبان زمانی حمله کردند که حکمتیار سرگرم خود به این نماز جمعه بوده است. گلبدین که با نام قصاب کابل هم معروف است از سیاستمداران افراطی و متعصب افغان به شمار می رود و در گذشته هم تاجیکستان را به دخالت به امور داخلی افغانستان متهم کرده است. این در حالی است که گلبدین حکمتیار روز 27 اوگست سال گذشته به نظر امام علی رحمان که گفته بود اگر حق تاجیکان در حکومت نو افغانستان صرف نظر شود آن را به رسمیت نمی شناسد واکنش کرد. پرزیدنت تاجیکستان این نکته نظر را در صحبتش با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در دوشنبه در میان گذاشته بود. لطیف پدران در نوار ویدیویی که 3 اوگست در صفحه فیسبوکیش نشر کرد با طرفداری از امام علی رحمان میگوید اظهار نظری او اساس یافته به همه ارزش‌های انسانی و حقوقی، حقوق شهروندی و سندهای بین المللی بود. اظهار نظر روشن بود مطابق به اعلامیه جهانی حقوق بشر. مطابق این اعلامیه هیچ کس به عنوان مقام دولتی، به عنوان گروه یا حزب حق ندارد حق و حقوق اقوام دیگر را در این سرزمین مورد حمله قرار دهد و حذف کند. گلبدین حکمتیار در سخنرانیش در نماز جمعه در کابل اظهارات امام علی رحمان را دخالت به کار افغانستان نامیده بود که غم تاجیکان خود را تاجیکستانیان را بخورید. لطیف پدرام میگوید پرزیدنت تاجیکستان به امور افغانستان مداخله نکرده است، بلکه بر اساس قانونهای بین المللی از حقوق بشری دفاع کرده است که این حق را همچون رهبری کشوری همسایه افغانستان دارد.
امام علی رحمان تاکید میکند که نظام دولتی در کشوری همسایه باید بر اساس اراده مردم معین کرده شود و به حکومت باید همه اقلیت های ملی کشور از جمله تاجیکان شامل شوند که به گفته او 46% اهالی افغانستان را در بر میگیرند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان یک کاتبه سابق دادگاه در سوخت که بازداشت شده است ادعا دارند که دارایی‌های او از خانه‌اش گم شده است. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. عزیزه حیدر و کاتبه رئیس دادگاه ناحیه باوجان غفوروف 6 ماه پیش همراه با رئیس دادگاه این ناحیه رستم سید احمدزاده که با صادر کردن حکم سفید معروف بود بازداشت شدند. خانه او را مقامات دادستانی پس از بازداشت مهر زدند و گفتند که در خرید این خانه حالت قلابی آشکار شده است. حالا برنا حیدر و مادر عزیزه میگد کسی وارد خانه شده همه اشیای خانه را برده است.
سودیا گفت که همه همون شیشتگی 15 کس از کمیسی شده میریم. همه شاید. کنی خانه ما یکان کس زندگی کداست یا نه؟ اومدیم درک شدگی پیچت نیست. و پیچت برای چی میزند؟ درنی خانه در بودگی چیزهای حمایه کدام میزند که یکان کس شده ندارد گفته. پیچت ویران کدن ممکن نی قانون که
گفت مادری عزیزه. بدر این خانه روزی 13 ایونی امسال مهر زده بودند. عزیزه حیدر وی 22 ساله پیشتر به قلاب متهم بود. حالا به اسرافکاری و ساختکاری دلیل ها نیز گمانبر است. مادرش او را بیگناه می دوند. مقامات می گویند خلاصه نهایی را دادگاه خواهد گفت. یک ماه پیشتر مرافع دادگاهی نیز آغاز شده است. برنا حیدر و مادر او گفت احوال دخترش خوب نیست و در بازداشتگاه لباسی گرم ندارد.
وضعیت دخترم کنیشن وزبین چون که لباسی گرمش نیست. خانه آمدیم لباسی گرم گرمش با آمدیم. نه یکان زنفری گرمش هست نه یکان پالتو باشه. همون اوشیر با اپشی همون لباسی دخترم تیلواری ها همون 8 تیلا گم شدگی همون پسودای قیمت همون خوننده چیکی گم شدگی ها سند کده اپشی سومه همون اوشیر 200,000 سامان شد. حاضر ما عریضه کدیم عریضه ما سود قانی کده
گفت او. مقامات تفصیلات پرونده عزیزه حیدر را نگفتند. بر اساس اتهام اعلان شده به کاتبه سابق بیشتر از 20 سال زندان یا جریمه کلان تهدید میکند. سخن درباره منزل در شهر خوجند میرود. مقامات آن را حاصل قلابی عزیزه حیدر و میدانند ولی مادرش میگوید آن را 2 سال پیش با پولی به دست آوردهش در روسیه خرید. عزیزه حیدر و روز 10 ایونی امسال و بعد بازداشت دادرسی معروف به حکم سفید رستم سید احمدزاده به گمان قلابی دستگیر شد. برنا حیدر و در صحبت پیشینش ادعا کرده بود که مفتشان دخترش را به ضد رستم سید احمدزاده استفاده کردنی هستند و بحث خانه یک بهانه است.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم در خدمت شما. بنا به گزارش های گوناگون مهاجرت کاری با وجود کمک به خانواده ها و پیشرفت اقتصاد کشورهای مهاجر فریست یک عاقبت بد هم دارد و آن هم دستنگر و حتی تنبل شدن آیله های مهاجران در وطن. آیا در تاجیکستان هم این واقعیت هست؟ زن و فرزند والدین مهاجری که در روسیه کار میکنند فقط پول فرستاده را میگیرند و دیگر هیچ کاری نمیکنند یا خودشان هم سهمی در پیشرفت اقتصاد و وضع اقتصادی آیله میگذارند. امروز در همین باره صحبت میکنیم و با ایبانیز تیرادو تحلیلگری مسئله مهاجرت که بارها به تاجیکستان رفته است و این مسئله را هم آموخته است که آیا آیله های مهاجران تاجیک در انتظار عزیزانشان چی کار میکنند، فقط منتظر میشوند و هیچ کاری انجام نمیدهند یا برعکس گوشه از زندگی را به دست میگیرند؟
تشکر. ما مهاجران را چنین تصویر میکنیم که فقط آنها میروند و کار میکنند و آنهایی که در دهه و شهر در تاجیکستان میمونند فقط منتظر مینشینند. منتظر ماندن را عمدتاً بیکار نشستن میشمارند، ولی انتظاری هیچگاه معنی غیر فعال بودن را ندارد. مثلا ما برای قبول طبیب برای مصاحبه انتظار میشویم، ولی آرام نمینشینیم. تلفنمون را تفتیش میکنیم، اطلاع میگیریم، با آدمون گپ میزنیم. اون چی که من در تاجیکستان دیدم این است که آنهایی که در داخل میمونند و منتظری بازگشت مهاجران میشوند، آنها بیکار نمیشینند. زندگیشون را ادامه میدهند. مثلا کودک را نگاهبین میکنند، خانه را پاک میکنند، میپزند، آب میکشند. برای کار خانه ساعتهای بسیار زیاد ضرور است. تنها ما سالهای اخیر در کردیم که ما قدری آنهایی را نمیدانیم که کار خانه میکنند. تحقیقات اخیر نشان داده است که نگاه و بین خانه، انسان دوستی، غمخوری و احساس و در تاجیکستان مهمان نوازی چقدر برای درک اقتصاد و سودمند بودن انسان مهم است. از این رو وقتی مردم منتظر بازگشت مهاجران هستند، خانه پاکیزه میکنند، میپزند، مهمانان و همسایگان را پذیرایی میکنند و بیکار نمیشینند، زندگی میسازند و حلقه ارتباطی میآفرند که برای یافتن جای کار، ازدواج و ادامه زندگی جامعه مهم است.
خب چرا با وجود اون که بعضی از این آیله های مهاجران از صبح تا شام در خانه و در کشتارها کار میکنن میگویند که بیکار میشینند و انتظار میشوند؟
I think that it is because traditionally labor such as having a baby and looking after a baby and looking after children. به نظر من عادتاً کارهای به مثل کودکداری، پرورش طفل و نگاهبینی آنها، کمک به کودکان در اجرای وظیفه خانگی، پختن، پذیرایی مهمان به معنی تام کار و یا کاری سودمند به حساب نمی رود. یعنی این کارها فقط در خانه انجام می شوند و پول نمی آورند. عادتاً در تاجیکستان کار در کارخانه و یا جایی که معاش دارد کاری بیشتر سودمند به حساب می رود. ولی تحقیقات در آسیای مرکزی و بیرون از آن نشان دادند که بدون کاری خانه، کاری اجتماعی، مهمانداری و یا ارتباط اجتماعی پیشبرد زندگی جامعه امکان ناپذیر است. در تاجیکستان علاقه های خویشاوندی وسیع